بسم الله رب العالمين وتوکلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارباح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بدر مشكاه و حسين عليه السلام و أصحابشون صلوات بفرستید. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. در شب اول محرم خدمت دوستان هستیم. ایام محرم بالاخره شروع شد. محرم امسال با سالهای قبل تفاوت داره. امسال محرم وسط جنگ با یهودو داریم. چون ما جلسات محرممون در یک هیئتی برگزار میشه، بحثای امام حسین رو تو اونجا من مفصل صحبت خواهم کرد. امشب یه گفتیم اینجا جلسه رو داشته باشیم به خاطر همون بحثایی که داشتیم رو دنبال کنیم، چون موضوعات محرم هم ربط داره. چون امشب ماجرای فتح خیبر رو با توکل بر خدا شروع کنیم و صحبت کنیم. یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ بحث فتح خیبر که به زمانه ما هم خیلی ربط داره. من بعدشون جلسه دارم سعی میکنم به سرعت یه سری بحثای مهم جنگ خیبر رو خدمتتون داشته باشیم. دوستانی که آماده هستن یه صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد. جنگ خیبر در اول محرم شروع شده، یعنی ما الان در سالگرد جنگ خیبر هستیم. همین اوایل محرم، که نقل مشهور هم اوایل محرم هستش که شروع شده. جلسات قبل گفتیم دوران جنگ‌های دفاعی رسول الله تا جنگ احزاب بود. از حداقل جنگ بدر شروع شد تا جنگ احزاب رسول الله معمولا دفاعی عمل می‌کردن. یه دوره بعد جنگ احزاب و بنی قریظه جنگ نرم اتفاق افتاد که جلسات قبل یه مقدار مختصر البته توضیح داده شد، مفصل ترش دیگه الله بمونه برای بعدها. بعد از این ایام که آخریشون بحثای صلح حدیبیه بود، بعد بحثای نامه به پادشاهان، شکست ایران از روم، این بحثا که اتفاق افتاد، رسول الله وارد اولین جنگ در اصل تهاجمیشون شدن، جنگ ابتدایی. ظاهرا اولین جنگ ابتدایی رسول الله هستش، حداقل اولین جنگ ابتدایی بزرگ رسول الله. ممکنه کوچیکایی در قبلش بوده. رسول الله به دلایلی تصمیم میگیرن که وارد ماجرای جنگ خیبر بشن. من کلیت داستان رو عرض میکنم خدمتتون، بعد یه مقدار قرآنی باید صحبت کنیم، قرآنیشو بحث میکنیم، بعد یه مقدار روایی بحثو میگیم، در روایات در مورد این فتح چه بحثایی گفته میشه، بعد درسهای مربوط به این ماجرا به زمان خودمونم مطرح میکنم. الان خب از جنگ خیبر و این تقدم و تأخر رفتار رسول الله چلا درس بگیریم. در کدوم سوره بحث فتح خیبر اومده؟ سوره حجر نه، بنی قریظه بود. سوره خود فتح. سوره فتح مربوط به در اصل فتح خیبره. یکی از بحث‌های اصلی سوره فتح فتح خیبر هستش. یکی از دلایلی که حضرت آقا فرمودن سوره فتح رو بخونید توی ایام وسط جنگ با اسرائیل به خاطر بحث فتح خیبر هستش. سبب نزول این سوره که سبب‌های اصلیش بحث فتح خیبره، که در چند تا آیه قرآن در همین سوره مفصل بهش اشاره شده. از نظر ما یکی از بحث‌های محوری سوره فتح هم همین ماجرای فتح خیبر است. فتح خیبر در سوره فتح با چه واژه‌ای اومده؟ با واژه خوب مطالعه می‌کنید. آفرین. با واژه فتح قریب. فتح قریب که گفته میشه منظور فتح خیبر هست. فتح مبین که گفته میشه فتح مکه بود که جلسه قبل گفتیم. اصل ماجرای سوره فتح مال فتح مبینه، ولی خداوند معمول که فجعل من دون ذالک فتحا قریبا، یه ما غیر اون فتح مبینی که خدمتتون خواهیم داشت یه فتح پایین تر هم داریم که بهش گفته میشه فتح قریب. یکی از دلایل قریب بودنش قریب با قاف بحث زمانه، فاصله صلح حدیبیه تا فتح قریب زمان کمیه، یه ماه بودن. صلح حدیبیه ماه ذی‌القعده بود، تقریبا تا اواخر ماه ذی‌القعده. فتح قریب یعنی فتح مکه، فتح خیبر هم اول اوایل محرم، یه ذی‌الحجه بین اینا فاصله. یعنی رسول الله وقتی از صلح حدیبیه برمیگردن مدینه، یه ماه بعد، کمتر از یه ماه بعد شروع میکنن حمله میکنن به سمت بحث خیبر. که حالا از این ماجرا من درس‌های زیادی داریم، درس‌های زیادی میگیرم. حالا یکیش اول اینجا بگیم بعد وارد جنگ خیبر بشیم. نگاه کنید رسول الله انگار هدف اصلیش فتح خیبر هستش، با صلح حدیبیه در از قریشو در یک آتش‌بسی قرار میده، یعنی با قریش وارد آتش‌بسی میشه، از قریش خودشو محفوظ میکنه، با قریش پیمان نامه عدم تعدی امضا میکنه، خب اونا رو میکشه کنار. تو جنگ احزاب چه اتفاقی افتاده بود؟ مکیا با خیبریا و بنی قریظه همه با هم جمع شده بودن، ریخته بودن سر رسول الله و اهالی مدینه. اینجا رسول الله یک ترفندی به خرج میدن، ظاهرا صلح حدیبیه یک تیزهوشی بزرگ بوده، با صلح حدیبیه مکه رو جدا میکنن، یعنی شما وایسید کنار، بعد سری میرن سراغ خیبر. بعد از اینکه خیبر رو تکلیف چه روشن میکنن، یه سال بعد میرن سراغ دوباره چی؟ فتح مکه. دقیقا که چی شدش؟ درس بزرگ زمان ما همینا. الان بحث مذاکرات و آتش بس و اینا خیلی داغ شده، بعضی از مؤمنین خیلی نگران و ناراحت هستن و بعضی عصبانی شدن. نگران نباشید، تو این چیزا حکمت‌های زیادی نهفته است. همین مذاکرات خودش عامل انشالله بر شکست اسرائیل خواهد بود. و همینجا هم اتفاق خوبی افتاده، انقدر نیاز نیست با عصبانیت برخورد کنیم در این صحنه. حالا من فردا تو فرهنگ سرا یه مقدار مفصل این مذاکرات و بس آتش بس و قرآنی سعی می‌کنم تحلیل بکنم، ولی کلا نگران نباید بود. از نظر من اتفاق چیز خوبی اتفاق افتاده. ایران اگر بتونه آمریکا رو از اسرائیل جدا کنه خوبه، اعراب رو جدا کنه خیلی خوبه، اسرائیل رو باید سعی کنی تک گیر بیاری، همون کاری که اون کاری میکنه با لبنان همین اتفاق بیفته. لبنان تنها الان باید ما همین کار رو با خودش بکنیم. اگه این قضیه منجر به اون بشه خوبه، منجر به اون بشه خوبه، به نظر ما انشالله خواهد شد. همین بهانه‌ای که اینها دارن با در قالب مذاکرات پیدا میکنن بهانه‌ای میشه ایران به زودی انشالله اسرائیل نابود خواهد کرد، بعدش هم سراغ خود آمریکا خواهد. اینا رو بهتون میگیم انشاءالله. الان شاید بگمونی دور از ذهنه، ولی به زودی ما با این فتح ها مواجه خواهیم شد، هم اسرائیل هم آمریکا هم اعراب، همشون شکست خواهند خورد در این صحنه باذن الله انشاءالله. در ماجرای خیبر چه اتفاقی میفته؟ ماجرای خیبر آقا به جنگ با اسرائیل بسیار ربط داره. الگوی اصلی جنگ با اسرائیل فتح خیبره. این همه ما تو شعرامون خیبر خیبر میگیم، ولی کسی زیاد بازش نکرده متاسفانه. صدا سیما ما فیلمی هم نساخته از این چیزا که چه اتفاقی در جنگ خیبر افتاده. اصلا الگوی مبارزه با یهود جنگ خیبره، روش مبارزه با یهود هستش. قبل از فتح مکه ما باید بریم سراغ یهود، تا ما اسرائیل رو آزاد نکنیم به مکه نمیرسیم، مکه مدینه رو نمیتونی آزاد کنی، مسیر همونجاست. خب روش مبارزه چیه؟ همون روشی که رسول الله انتخاب کرد، با همون روشی که رسول الله انتخاب کردن ما هم دقیقا با همون روش باید بریم جلو. ماجرای خیبر یک فتحه، دقت میکن، یک فتحه، نصر نیست، فقط یک نصرت نیست که شما شکست نخورید، مدلی از نصرت اتفاق میفته که به فتح منجر میشه. اولین فتح جدی دوره رسول الله هست. دوره رسول الله دو تا فتح جدی داره، یکی فتح قریب هست، دوم فتح مبین. فتح قریب، فتح خیبر و کلن یهود. فتح مبین بیشتر مشرکین مکه و اطراف مکه، طائف، هنین، فلان، همه اینا رو رسول الله میگیرن. یه فتح سومی هم قرار بود اتفاق بیفته که اتفاق نیفتاد با بحث تبوک که فتح قسمت روم، یعنی اون فتح سوم اتفاق نیفتاد، بعد از دوره رسول الله اتفاقاتی افتاد. توی فتح غیبر کلیت ماجرا به این صورته که رسول الله با یارانشون یک روزی اعلام میکنه که اونا که آماده هستن بیان بریم به سمت خیبر. خیبر بین مدینه هستش و شام، بین مدینه بوده شام، به سمت شام هست، 165 کیلومتر فاصله است. مثلا از اینجا تا تهران، از قزوین تا تهران حداقل فاصله یعنی چند روز راه بوده تا اونجا. اون موقع با حالا پیاده بودن اغلب و یه تعدادی با اسب و شتر می اومدن. 1490 با پیامبر راه میافتن میرن به سمت خیبر. خیبر مهمترین مجموعه یهوده. یهودیا در مدینه و اطرافش حدوداً 8 تا پایگاه داشتن. 8 تا پایگاه مهم داشتن. یکیشون مثلا همون بنی قینقا بود، بنی قریظه بود، بنی نظیر بود، فدک بود، وادی القرا بود. یه چند تا اینجوری داشتن. مهمترین جای اونها چی بوده؟ فدک و قوی ترینشون. قوی ترین مجموعه بوده. اون یهودیای بنی نظیر و بنی قینقا وقتی تبعید می‌شدن خیلی‌ها می‌رفتن به اینا منحب می‌شدن. خیبر منطقه‌ای بوده 8 تا قلعه داشته. 8 تا قلعه بوده، یه قلعه نبوده. 8 تا قلعه از قلعه‌های خیبر. تو عربیش میشه حصون. حصون الانم به پدافن بعضی وقتا تو ترجمه عربیش میگن حصن. پدافن امروز حکم حالت قلعه داره. تقریبا الان یهود امروز هم 7 تا 8 تا چی داره؟ قلعه داره. حصن ایجاد کرده. مثلا حصن پدافند پیکان داره، نمیدونم پدافند انواع پدافندایی که برای خودش ایجاد کرده دور و بر خودش، از همین عراق شروع میشه پدافنداش تا خود اسرائیل. اونا هم چند لایه پدافند داشتن، 8 لایه حداقل بوده، ولی در 3 منطقه مستقر شده بودن. رسول الله سن یکی از کارهایی که میکنه پنهانی حرکت میکنه. تقریبا اونا تا نماز صبح، رسول الله نماز صبح رو قبل از منطقه خیبر میکنه، اونا هنوز نفهمیده بودن. یکی از روش‌های مبارزه با یهوده پنهانی باید بری جلو باشون. در بوق و کرنا نباید بکنی که من میخوام این کارو بکنم. در خواه یعنی غافلگیری، یهودی ها کاملا غافلگیر شدن در این جنگ. یه اتفاقی که در جنگ میفته اینه که وقتی میرسن اونجا با مجموعه قلعه های اول مواجه میشن. 3 تا قلعه بوده تو منطقه نتات، بهش میگن با تای دسته دار، قلعه نائم، سعب و زبیر. این 3 تا قلعه رو رسول الله مواجه میشه که 50 نفر یه جمعیت کمی رسول الله میفرسته به فرماندهی امیرالمومنین، این 3 تا قلعه رو میگیرن. بعد از اون میرن قلعه های بعد، اینا رو 7 روزه میگیرن. قلعه ها رو رسول الله شیوهش این بود محاصره میکرد. رسول الله قلعه ها رو محاصره میکرد، بعد یه مدتی اونا از کار میافتادن، حمله میکردن میگرفتن. بعد رفتن به سمت قلعه مجموعه قلعه های دوم، بهش میگن قلعه های شق بوده. 2 تا قلعه اونجا بوده، قلعه عبی و نزار. یه چند روزی هم اونجا بودن، رسول الله اونجا رو تونستن فتح کنن. معجزات اینجا اتفاق میفته. بعد وارد قلعه های آخر میشن. اینا هر کدوم شکست میخوردن قلعه رو ول میکردن، فرار میکردن به قلعه های بعدی. یعنی لایه اول عبور میشد، میرفتن به سمت قلعه های بعدی تا رسید به قلعه های سرسخت‌تر که میگه قلعه قموس، وتیح و سلالم. این 3 تا قلعه بوده که از همه سخت‌تر این قلعه قموس بوده. قموس به معنی همین لباس دیگه. حالت قلعه مادرشون در از این قلعه قموس بوده که مرحب در از توی این قلعه قموس. مرحب روز اول جای نکرد. شبی که قرار بود فرداش به قلعه قموس حمله بشه، رسول الله سردرد شدیدی میگیرن. امیرالمومنین هم چشدرد میگیرن، چشدرد شدیدی میگیرن اونجا. رسول الله هم سردرد میگیرن. فردا جالب این قضیه، این مطلبی که میگم تو منابع اهل سنت هم اومده، تو صحیح بخاریه این بحث، این بحثی که دارم از تو کتاب صحیح بخاری این بحث اومده. یکی از جاهایی که بحث شیعه و اهل سنت میتونه قضیهش باز شه همین قضیه جنگ خیبر که حالا من روایاتشو میخونم متوجه میشی. امیرالمومنین پرچمدار بوده، علمدار این جنگ بوده و فرمانده میدان بوده. چون امیرالمومنین در از چشمشون آسیب میبینه، رسول الله ابوبکر رو میگه، مأمور میکنه میگه شما برو بگیر. ابوبکر میره و شکست خورده برمیگرده. اینو شکست میخوره، نمیتونه قلعه رو بگیره. دفعه دوم خلیفه دومو میفرسته، عمر میره، عمر بدتر شکست میخوره، عمر میره شکست بدی میخوره. بعد نفر سومو رسول الله میفرسته، ظاهرا سعد بن عباده بوده، سعد بن عباده رو میفرسته، اونم باز دوباره سرشکسته برمیگرده. یه چند روز اینجا درگیر بودن، تلفاتی دادن، اونا نتونستن قلعه اصلی بگیرن. که مرحب این وسط میاد بیرون رجز میخونه، هم مرحب هم حارث برادرش، اینا میان بیرون رجزهای زیاد میخونن، کسی هم جرئت نمیکرده با اینها گلاویز بشه. مرحب هم قد بلندی داشته، هم هیکل درشتی داشته، 2 متر بکنین قد، هیکل خیلی درشت. امیرالمومنین میگه که نظر قد خیلی بلند قد نبوده، همین بلند قامت نبودن، ایشون متوسط القامه بودن. اینجا یه اتفاق میفته، رسول الله وقتی مؤمنین اینجوری که شکست رو میبینن میگه من فردا پرچمو میدم دست کسی که این فرد خدا رو و رسول الله رو دوست داره، خدا و رسول الله همونو دوست دارن. فردیه که بره با شکست بر نمیگرده، قطعا پیروزی خواهد داشت. همه منتظر بودن ببینن چه اتفاقی میفته. رسول الله فردا پرچمو دادن دست چه کسی؟ دادن دست امیرالمومنین. اینجا میفرماید که کسی که کرار غیر فراره، اون حیدر کرار اونجا بودش که میرفت میومد، میرفت فرار نمیکرده، چون 3 نفر قبلی در از فرار کردن، میرفت نشکرد من فرار میکردن، بودو رو برمیگشتن. اینجا رسول الله در اصاره به اونا تیکه میندازه، میگه که ایشون بر نمیگرده، نه بره دیگه بر نمیگرده، اگه برگرده با پیروزی میخواد برگرده. که پرچم دست امیرالمومنین داده میشه. خب امیرالمومنین همه چشتر داشتن، رسول الله با یک معجزه آب دهانی بر چشم امیرالمومنین میریزند و چشم امیرالمومنین خوب میشه. و امیرالمومنین رو لباس خودشونو بهشون، عبای خودشونو میدن، عمامه خودشونو میدن، اسب خودشونو میدن، ذوالفقار هم میدن که شمشیر رسول الله بود که داده بودن خدمت امیرالمومنین. امیرالمومنین میره وسط میدان با یه توصیه که رسول الله بهشون میگه که دعوت به دین کن اونها رو. رسول الله امیرالمومنین وقتی میره جلو اینا رو همه رو دعوت به دین میکنه، یا وارد دین اسلام بشید یا شمشیر بین ما حکم میکنه. تعداد کمی وارد میشن، ظاهرا تو برخی منابع گفته میشه، برخی منابع میگن یه تیم متزلزل شدن از این رجزی که امیرالمومنین وسط داره میخونه. بعد از اون مرحب وارد میدان میشه، مرحب توهینهایی میکنه این وسط و رجزی میخونه که من مرحبم و اومدم میخوام با جنگ کنیم، ما وارد دین شما نمیشیم. امیرالمومنین شروع میکنه به رجز خوندن. تو رجزش امیرالمومنین میفرماد که چون مرحب میگه انا الذی سمتنی امی مرحبا، مرحب جنگجوه اصلا تو معنام به این بس رفت داره، یه من کسی هم که مادرم منو مرحب نامیده اومدم وسط این میدان. امیرالمومنین فرماید که انا الذی سمتنی امی حیدره، یه من کسی هست که مادرم به من نام حیدر گذاشته. حیدر یعنی شیر، شیر خشکیر. مرحب اسم حیدر رو میشنوه میترسه. اسم حیدر ظاهرا در منابع یهود اون موقع بوده، الان در منابع یهودی کنونی نیستش، اون موقع بوده. یک ظاهرا جادوگری به مرحب گفته بوده تو توسط کسی کشته میشی که اسمش هست حیدر. مرحب از قبل رو بحث اسم حیدر چی بوده؟ حساس بوده. امیرالمومنین که اسمشو به کار میبره این ترس میگیره. الان ببینید تو جامعه عرف شده شعار حیدر حیدر زیاد میدن، این درسته، شعار فتح خیبر حیدر هستن، شعار فتح خیبر حیدره، نه حواستون باشه تو فتح خیبر شعار حیدر رو بدید، حیدر کلا جنا رو میترسونه. خود این اسم ترسناکه، حالت حسم داره، اسم حیدر جز اسمایی که روش حسم وجود داره، همه اسما اینجوری نیستن، اسم حیدر این حالتو داره. تو اینجاست که تو روایات داریم که فتمثل له ابلیس مادی میشه، ابلیس میاد فی حبر من احبار الله، تو صورت یکی از علما یهود وارد میشه، میگه چرا میترسی؟ یا او اسمش حیدره، یعنی که مادر منو بکشه. ابلیس میگه این هم آدم اسمشون حیدر. بعد شیرش میکنه، مرحب و شیر، اونم مرحب وارد این میدان میشه. که اینجاست که امیرالمومنین مرحب و بالاخره به یک طرز سنگینی مرحب و شکست میده. امیرالمومنین بر فرق سر مرحب میکوبه، مرحب و شکست میده. بعد از اینکه شکست میده، قبلش تو بعضی روایات داریم حارث برادرش شکست میده، چند نفر رو اونجا میکشه از یله های یهود، هر چی اینا قدرتمند داشتن و فرستادن وسط، همه رو امیرالمومنین تنها میکاره کردش. بعد میره برای فتح قلعه. وقتی میره فتح قلعه، قلعه بسته بوده. اینجا تو روایت داریم که امیرالمومنین در قلعه رو چیکار کرد؟ در بزرگی داشته، در خیبر. نگاه کنید تو برخی روایات گفته میشه 70 تا مرد نمیتونن اینو تکون بدن، تو بعضی از روایات گفته میشه 40 تا، تو بعضی جا گفته میشه از طرف میگه ما بعد از جنگ رفتیم 40 نفر اینو نتونستیم تکونش بدیم. یه 40 نفر نتونستیم. امیرالمومنین درب خیبر رو میکنه، بعد چون شمشیرم در شمشیر رو گذاشته در اون در رو کن، بعد قلعه رو کرد سپر. در به اون گندگی، در خیلی بزرگی بوده، در چند متری رو میکنه سپر، شمشیرش هم میگیره دستش. این اتفاق میفته دیگه، همه بلبشور میشه دیگه، همه قلعه قموس رها میکنن، فرار میکنن به قلعه های بعدی دیگه، کلن تسلیم میشن. امیرالمومنین هم یه ذره که جای میکنه، اونور خندق اینا کنده بودن، از روش سلمان استادی خندق کنده بودن، هر کی نمیتونست بیاد اینور. امیرالمومنین اینا میکنه پل خندق، در رو میندازه، میگه بیا حالا بیاید همتون اینجا. بعد میان قلعه ها فتح میشه. کی حالا در مورد این جریان بحث زیاده، اینجا این چه جریان امیرالمومنین چجوری این کار کردش. در یک روایتی امیرالمومنین میفهمد که از ایشون میپرسن که خب شما چجوری تونستی از اینو بلند کنی؟ این روایت بسیار مهمه، در کتاب اعمالی صدیق اومده. امیرالمومنین فرماید که این کارو با قوت جسمم نکردم. فرماید که به قوت جسدیه ولا حرکت غذاییه. میگه چون خیلی غذا خورده بودم، مثلا زورم زیاد بود، به خاطر اون نبود، یا به خاطر جسم بدنسازی کرده بودم، به خاطر این نبود. همین اون البته هیکلش همین بدنسازی بود، یعنی فضای ایشون عضلات ورزیده ای داشته، یک جنگجوی ورزیده. توی نهج البلاغه ایشون، من بعدها ان شاء الله وارد دوره امیرالمومنین میشم، در مورد خود ایشون بحثایی داریم. ایشون توی همون نهج البلاغه بحثای زیادی داره که میگه من چند سالگی وارد جنگ شدم، میگه الان 60 سالمه، چی دارید شما میگی؟ مثلا من دیگه ته الان جنگم در است. ایشون فرمود که من با این قوت جسمانیم و حرکت به خاطر غذا خوردنم نیستش، اید تو به قوت ملکوتیه، یه من با یک قوت ملکوتی این کار کردم، و نفس به نور ربها مزیعه. خیلی عجیبه این بس، خیلی عجیبه این بس. دقت کنید، نقطه ثقل جنگ خیبر اینجاست. جنگ خیبر و این قلعه کارشو کرد دیگه. وقتی قلعه رو اینو کن، نه قلعه رو در شد، فکر کن مرهم هم شکست دادی، در رو نتونی باز کنی، باز این پشت وای میسی، باید برگردی دیگه. در اون در رو نمی کن، عملا شکست مرهم هم بیفایده میشد. به خاطر این کندن این در فوق العاده مهم بود. و امیرالمومنین اید تو یعنی من تأیید شدم، کار خودم نبود، به قوت ملکوتیه، قوای ملکوتی به من رسید، و نفس، این نفسی که من اینجا تونست اینو بلند بکنه، به نور ربها مزیعه، یعنی من با نور الله تونستم این کارو بکنم، یه قوت نورانی تا ایجاد شد، اونو تونستم بلند کنم. اگر با جسم خودش میخواست این کارو بکنه، نمیتونست انجام بده، نمیتونست، چون اون اصلا وزن اون چند برابره. نکنید وقتی 70 نفر میخواستن تکون بدن، یه مرد 50 کیلو رو که دیگه تکون میده، 70 تا 50 کیلو چقدر میشه؟ 3500 کیلو، یعنی اونجا اون 3-4 تن بوده وزن اون دره، 3-4 تنه، نزدیک 5 تن هستی حداقل وزن این در. و الان وزن بردارا 400 کیلو رو تکون میدن در هر صورت. حالا ما میگه مرد معمولی 100 کیلو هم تکون بده، فقط میگه اینجا شما حداقل 5 تن داری، 5 تن اینجا وزنه. امیرالمومنین چند کیلوه؟ فکر کن 80 کیلو خودشون دیگه، 5 تن گرفته، اونم با یه دست. پس یه اتفاق اینجا افتاده. بعد از این جریان دیگه قلعه فتح میشه. قلعه که فتح میشه، همشون تسلیم میشن. تعداد کشتار زیادی در این جنگ اتفاق نمیفته، چه از این ور چه از اون ور، مگر اونا که اومدن رجز خوندن. بعد از این جریان کل اونها به غنیمت رسول الله در میاد، که رسول الله فاتح یک بخش بزرگی از غنائم میشه. تو قرآن میگه مغانم کثیره، غنیمت بسیار زیاد اینجا به رسول الله رسید. وقتی خدا میگه زیاد یعنی خیلی زیاد، غنایم کثیره شد. بعد از این اصلا روند جنگ رسول الله دیگه عوض میشه، جامعه رسول الله بسیار ثروتمند میشن. وسط جنگ بوده رسول الله تازه یکی رو میفرسته فدک، فدکی ها یه مقدار اول با هم میزن میرن جنگ چی میشه، بعدن امیرالمومنین رو میفرسته فدک، امیرالمومنین میره دیگه، اونا از همینجوری میان پایین میگه آقا ما اشتباه کردیم، ما دستیم شدیم. فدک میره که همین امیرالمومنین دیدن دستیم شدن. بعد امیرالمومنین میرن به سمت یه جایی به اسم وادی القرا، اونا هم یه تجار یهودی بودن، اونا هم بدون جنگ همه تسلیم میشن. بعد میره به سمت یه جایی به اسم تیما، تبعه جنگ خیبر سه تا فتح دیگه هم بوده، سه جای دیگر رو بدون جنگ رسول الله فتح کرد، اصلا پاشو نذاشته اونجا، اونا همه اومدن پایین تسلیم شدن. که قضیه فدک و اونجاست که رسول الله تقدیم از زهرا سلام الله علیها میکنه. چرا؟ چون اصلا اونجا جنگی نکرده بودن، چون تبعه جنگ بوده، ایشون تقدیم از زهرا به اون جریانه که حالا بعدا در مورد صحبت خواهیم کرد. کلیت ماجرا به این صورته، یه بخشی از یهودی ها رو رسول الله تبعید میکنه، یه بخش دیگه شون همونجا ساکنشون نگه میداره، چون اینا در از تبعید شده بودن، در از تبعید شده بودن دیگه، مدینه با اونجا 167 کیلومتر فاصله است، در از تبعیدی اونجا حساب میشدن، فقاطه این دیگه از اونجا به جای دیگه تبعیدشون نمیکنه. رسول الله میگه همونجا بمونید، دیگه عمال مسلمان، حاکمای مسلمان اونجا قرار داده میشه، تو فدک هم که از زهرا سلام الله علیها کارگراشو میذاره، یه سری از اونها میشن کارگرای حضرت فاطمه، یه هم میشن کارگرایشون دیگه اونجا کار میکنن. قبلا من در مورد فدک تحلیل کردم، نگاهی خود فدک ثروت سالانش یه چیز نزدیک به 800 میلیارد تومان بوده به پول امروز، نزدیک یه همت. فدک فکر نکنید یه باغ بوده، مثلا یه باغ معمولی 4 تا خرما داشته، فدک یه چیزی به پول امروز با تورم موجود یه همت میشه، از زهرا یه همت اونجا درآمد داشت. حالا به بقیه هم رسول الله زیاد داده، و بعضی ها که بعدها دف به در آوردن، رسول الله سهم زیادی داد توی غنایم تقسیم مفصلی شد. مسلمان ها بعد از این جنگ خیلی ثروتمند شدن، یعنی ثروت بسیار زیادی اومد به سمتشون، خصوصا گنجه های پنهان اینا زیادی داشتن. رسول الله امر کرد تمام گنجاتون باید بیاد بیرون. یهودی های خیبر یه سری چون شیطنت کرده بودن یه سری گنجا رو پنهان کرده بودن، بعد رسول الله گفته بود اگه بفهمم نگفته باشید مؤاخذه میشید، که بعدن اومدن یه خودشون لو دادن که یه گنجینه بزرگ بوده، بانک طلا بوده اونجا، یه معدن بانک طلای بزرگی هم داشتن، همه رو تقدیم رسول الله کردن. ببینید چه ثروتی سرازیر شد به سمت دنیای اسلام. بعد از فتح خیبره که فتوحات پشت فتوحات میاد، من که جهان اسلام بعدها من تحلیل خواهم کرد، دوره ابوبکر و عمر و عثمان هم تحلیل خواهم کرد، ولی یه چیزو بدونید، امت اسلام 10 سال بعد پیامبر میدونی که 1/4 کره زمین رو گرفت. فتح خیبر، من چون اینجا ثروتمند شدم، رسول الله که بعد مکه رو گرفتن، رسول الله که از دنیا میره، دوره خلیفه دوم که میرسه، بلافاصله سوریه رو میگیرن، فلسطین رو میگیرن، میان ایران رو میگیرن، بعد میرن ترکیه، همینجوری یهو فتوحات میره تا سری میرسه اروپا، اسپانیا، ایتالیا، سری یک فتوحات بسیار زیادی میشه. این تبعه فتح خیبره، چون تو فتح خیبر ثروت زیادی اومد اینجا، دومینوی شکست برای جبهه دشمن شروع شد. به خاطر این ماجرای فتح خیبر رو باید یه مقدار بیشتر ما توجه کنیم. نقطه عطف جنگ های رسول الله جنگ خیبره. امروز من خدمتتون عرض میکنم نقطه عطف جنگ‌های جهان اسلام، جنگ‌های آخرالزمان، جنگ‌های امام زمان، فتح اسرائیله. اگه اونجا فتح بشه بقیه قله‌ها فتح خواهد شد، به سرعت هم فتح خواهد شد. ما الان نگاه کنید 80 ساله می‌خوایم اسرائیل رو شکست بدیم، هنوز نشده. راحت می‌گید به زودی انشالله تو 1-2 سال آینده میشه. بقیه‌شون انقدر طول نمی‌کشه. شما اسرائیل رو شکست بدی کمتر از 1 سال بعد آمریکا رو می‌گیری، به نظر ما کمتر از 1 سال بعد عربا رو میگیری، کمتر از چند سال بعد اروپا رو میگیری همه رو. نقطه اونجاست، چون نقطه اونجا سد اصلی اونجاست. شما دیگه سد بشکنه بقیه رو آب میبره. اگه اونجا رو ایران کارش در موقع بقیه، چون شما فکر میکنید بین آمریکا و اسرائیل آمریکا مهمتره، نه اسرائیل مهمتره، بین آمریکا و اسرائیل مهمتره. اسرائیل پایتخت آمریکاست، نگاه شما اسرائیل رو بگی پایتخت با فاصله آمریکا، اون یکی پایتخت اصلی آمریکا، شما اونو بگیری انگار پایتخت آمریکا رو گرفتی. بقیهش مد خواهد شد. نگو بقیه یکی یکی دومینووار میشه. گفتم مثل همین جنگ خیبر، شما اسرائیل رو شکست بده، این عربا بدون جنگ تسلیم میشن همشون، مثلا بدون جنگ. مثل الان شما یه مقدار اینا رو زدی ها، میبینی الان تسلیم دارن میشن، عمان فلا اینا همه چیز شده دارن جلوی شما کرنش دارن میکنن. یه ذره قضیه بره جلوتر، فتوحات اصلی اتفاق میفته، بقیه کشور همین اتفاق میفته براشون، یعنی همه شروع میکنن یکی یکی تسلیم شدن. حالا بریم به سمت چند تا روایت. نگاه کنید به این روایت، من خیلی حساسم. این روایت هم در منابع اهل سنت اومده، هم در منابع شیعه. من میخوام بگم که فاتح خیبر کیست؟ حالا این بحثو بکنم. میخوام بگم فاتح خیبر کیست؟ فاتح خیبر امیرالمومنینه. درمیون فاتح خیبر امیرالمومنین. حالا امیرالمومنین کدام امیرالمومنین؟ امیرالمومنین سه تا ویژگیش خیلی مهمه. دقت کنید، فاتح خیلی امیرالمومنین خیلی ویژگی داره. سه اوصاف امیرالمومنین شما نمیتونی بشماری. فضایل امیرالمومنین شما نمیتونی بشماری. سه تاش تو اینجا درگیره. سه تا از ویژگی‌های امیرالمومنین. یک، رسول الله آمدانه این بحثا رو گفته. در روایاتی که بعداً امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند، این قسمت رو تاکیدشون بالاست. می‌فرماید که اون شبی که اون بزرگان اهل سنت شکست میخورن، شکست بدی هم میخورن از یهود، مثل عربا دیگه. نام عربا چه جور پس گردنی خوردن از اسرائیل؟ عربا در از شکست خوردن دیگه. اینا 6 روز همه عربا جمع شدن نتونستن واسه جنگ کنن. اسرائیل تو 6 روز کل عربا رو گرفت، تازه اون موقعی که اسرائیل زور زیادی نداشت. پس نگاه، میشه همون مثال همون جنگ خیبر دیگه. تو جنگ خیبر هم انگار خیلی از این عربا رفتن، هیچ کی نتونست کاری بکنه. نگاهی عربا همهشون با هم دیگه جمع شدن، مصر و سوریه و فلان و اینا همه با هم جمع شدن، 6 روز هم نتونستن دوام بیارن. اسرائیل کار همهشون رو ساختش. اینجاست که نگاه کنید ارزش ایران مشخص میشه. ایران چی کار کرده؟ 40 روز جنگ کردی، بعد تازه اون داره التماس میکنه. و التماس والا حالا فعلا بس کنیم، این پوان رو میدم، اون امتیاز رو میدم، اون امتیاز رو میدم. خب اینجا نشون میده شما یه قدرت نمایی اینجا کردی. حالا تو روایات وقتی گفته میشه، نگاه، یه روایتی در کتاب احتجاج و تبرسی است از امام باقر علیه السلام، فرماید که رسول الله فرماید لأعطین نرایت رجلم، فرماید من فردا این پرچم رو میدم دست کسی که لیس به فرار، اهل فرار نیست. یعنی داره کنایه میزنه، میگه اینا اهل فرار بودن. وقتی میگه فرار نیست، اهل فرار بودن. این یه ویژگی. آقا ما باید کرار باشیم نه فرار، مراقب باید باشیم. مسئولین ما مدل کرار باید باشن نه مدل فرار. این یکی از نقاط اصلی جنگ با اسرائیله. یه ویژگی دیگه، باید حیدر باشید. ما باید حیدر باشیم، یعنی شیر باید باشیم، شبیه شیر باید جنگ کنیم. بعد شیری که نه فقط خوابیده، شیری که کرار نه فرار. پس نگاه، حیدر بودن مهمه، کرار بودن مهمه، فرار نباید باشی. به هیچ وجه مدل صحبت فرار نباید باشه. انگار که ما از جنگ فرار کردیم. به قول حضرت آقا میفرمودن ما به سوی جبهه‌های جنگ پرواز میکنیم. اون معنیش چیه؟ یعنی کرارم من فرار نیستم که. مدل باید این باشه. یعنی تو مذاکرات هم میرن با صلابت باید برن اونجا. چون امیرالمومنین هم در از اونجا میرفتن صحبت میگن، گفتن آقا به شروطی که ما میگیم پای من باشی، اگه نبودن جنگ میکرد باشون دیگه. مذاکرات شما با این دید بدونید، با دید حیدر کرار نه فرار. این ویژگیش مهمه. یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله. دقیقه که چی شد؟ حیدر کرار، چه ویژگی؟ کسی که خدا اونو دوست داره، اونم خدا رو دوست داره. این یاد کدوم آیه شما رو میندازه؟ این روایت، این موضوع تقریبا متواتر معنوی ها در منابع اهل سنت و شیعه این بحث اومده. من با اهل سنت این بحث رو کردم، بعضی هاشون تعجب میکردن، گفتم آقا نگاه کن قضیه به این صورته. چون تو صحیح بخاری اومده، روایت صحیح بخاری رو بعدا من توضیح خواهم داد، این اهل سنتی هستن، این منزلش از کجا اومده. بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، این بشر 600 هزار حدیث بلد بوده. از این 600 هزار تا 7000 تاشو گلچین کرده، یعنی خیلی گلچین کرده، رسیده به میگه آقا دیگه از این صحیح تر ما نداریم. اهل سنت همشون رو کتاب صحیح بخاری قسم میکنن. این مطلب تو کتاب صحیح بخاری اومده، این مطلبی که دارم عرض می‌کنم تو صحیح بخاریه. فرماید که یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، فرماید که او خدا رو دوست داره، خدا هم رو دوست داره. یاد کدوم آیه افتادی؟ آیه 54 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خداوند فرماید که یه قومی میان که خدا اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست داره. فاتحان خیبر این قوم هم. فاتحان خیبر این قوم هم. تو روایات داریم رسول الله دستشون در شانه سلمان فرماید که اینها اهالی فارس هم. قومی که خدا اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست داره. فاتح خیبر ویژگیش چی بود؟ خدا او رو دوست داره، او هم خدا رو دوست داره. این ویژگیشه. یکی از مهمترین ویژگی های فاتح خیبر حبه. آقا الان ایام محرمه، آقا ایام محرم حب بروز میکنه دیگه. آدم ها محبتشون به اهل بیت چکار میکنن؟ دارن اینجا بروز میدن با رفتارشون، با عزاداریشون، با سیاپوشی، همچی دارن بروز میدن. این فضای حب حاکم شد. انشاءالله قوم ما قومی باشه که فاتح این خیبر باشه. فاتح خیبر یعنی امروز میشه فاتح منطقه اسرائیل. باید مسجد ما نگاه کنیم، نمیتونیم بریم مکه، باید قبلش بریم مسجد الاقصا. به خاطر این قبله اول مسجد الاقصا، بعد میریم مکه. این روشه، روش رشده. حالا من تربیتیش هنوز صحبت نکردم چیه، فلسفهش چیه. رسول الله اصلا امام زمان علیه السلام بخوام بیان، اول باید بیت المقدس رو بگیرن. روشونه، روش رشدمون. به خاطر این رسول الله وقتی میخوان برن آسمان، اول میان مسجد الاقصا، بعد میرن آسمان. اون روش رشده. ما اول باید بریم رشدی در بین مسجد الاقصا بکنیم، بعد باید بریم مکه. یه روشه، روش بته. امروز هم به این صورت خواهد بود. انشاءالله قوم ما فاتح خیبر خواهد بود. بحث زیادیمون، من هنوز اصلا تازه فقط داستان قضیه رو گفتیم، هنوز معارف ماجرا. بریم سوره فتح ببینیم چرا داره این بحث رو میکنه رو میذاریم جلسه بعد. انشاءالله جلسه بعد وارد این بحث خواهیم شد. این محرم انشاءالله کلید فتح خیبر خواهد بود. و اینم مهمه که در محرم، شما ها محرم فکر میکنید تو ماه شکست، نه، محرم قبلش پیروزی بوده. محرم اول ما شکست دادیم اونا رو. در ماه محرم ماه پیروزی، هم خون بر شمشیره، هم پیروزی شمشیر بر قلعه های خیبره. دوتاش هم بوده. دوتا اتفاق بزرگ در محرم داریم، ماجرای خیبر و ماجرای عاشورا. دوتاش هم مهمه. تو جایی که یارت کمه باید مثل امام حسین عمل کنی. تو جایی که امیرالمومنین یاور خوب داری باید بشی چی؟ باید ماجرای فتح خیبر پیش بیاد. قوم ما نباید بذاره عاشورا پیش بیاد. قوم ما باید این بار کاری بکنه که فتح خیبر پیش بیاد در محرم. انشالله توی محرم های چه امسال چه سال بعد، توی محرم های انشالله ما یک بار فتح خیبر رو انشالله تجربه مجددی بکنیم. پدر ریشکا امیرالمومنین علیه السلام، فاتح بزرگ جنگ خیبر، صلواتی بفرستیم. الله.